است، مثبت و منفی، حالا اشخاص داخلی، اشخاص خارجی، گروه های داخلی، گروه های خارجی، جلوگیری بکنید از اینکه مردم عزیز ما حبشون نسبت به موضوع تبدیل بغض نشه، یا اگر بغضی هم پیدا کردن به واسطه شرایط محیطی تبدیل به حب بشه این موضوع، یا در حوزه قلبشون که حالا در حوزه قلب که حب و بغض و در حوزه مغزشون که شک و یقین هست، یعنی
اینا تنگه های اهدن
باوریشون شک و یقین، که یقین اینها توسط پیام های رسانه تبدیل به شک نشود، این دوتا تنگه بسیار مهمی که الان باید ما جدی بگیریم. چجوری اینجا باید به این برسیم؟ شما یه سوالی پرسید که چرا مثلا افراد در فضای حقیقی یه شخصیت دارن، در فضای مجازی یه شخصیت دیگه، این شخصیت دوگانه کم کم در فضای مجازی به خاطر ظرفیت‌های فضای مجازی مثل زیست مستعار، مثل حالا اینکه شما تابع زمان و مکان خیلی نیستید در اون فضا، و اینکه افراد به راحتی میتونن برای خودشون یک چهره آواتاری بسازن، این چهره آواتاری محیط زیستی که در فضای مجازی دارن چون اونجا راحت میتونن حرف بزنن یا با یک زیست مستعار دیگه یا مثلا اونجا بیشتر میتونن محتوا منتشر بکنن، خودشون رو منتشر میکنن به نظر من. و در جهان حقیقی یک شخصیتی که همراه با محافظه‌کاریه، همراه با اون پرستیژ شخصیتیه، همراه با اون آداب و آموزه‌ها و این چیزایی که از شخص داره. پس ببینید جناب اسماعیلی، راهکارش ارتقاء سواد و تربیت رسانه‌ای مردم. مردم ما وقتی بلد بشن تحلیل رسانه‌ای انجام بدن در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی، اینجا وقتی توی گلوگاه قرار میگیرن حبشون تبدیل به بغض نمیشه. اگر سواد رسانه‌ای داشته باشن، قابلیت تحلیل داشته باشن، قابلیت پردازش پیام‌ها رو داشته باشن، مردم ما اگر در یک تنگه احدی قرار بگیرن که پیامی رو ببینن در این فضا که این پیام مخالف باورهاشونه، متناقض با باورها، پارادایمها و همه این موضوعی که باش دارن زندگی میکنن، این شخص با اون روح و جسم و فکر و پارادایمها داره زندگی میکنه و شخصیت شکل گرفته، دیگه وقتی قابل این قابلیت داشته باشه که تحلیلگر باشه، پیام رو بتونه پردازش بکنه، نگاه انتقادی داشته باشه نسبت به پیام، دیگه حبش تبدیل بغض با یه پیام نمیشود. جناب اسماعیلی، این دوتا تنگی احد رو به نظر من باید ما جدی بگیریم.
آقای مربیان، دیدگاه حضرت عالی هم پیرامون این موضوع میخوام بپرسم، چه میشود که ما خودمان تنگه ساز میشویم به عنوان جریان سیاسی که میتونیم آسیب بزنیم به انقلاب اسلامیمون؟ این سوال واپسین من از حضرت عالی است.
عرضم خدمتتون، ببینید من یک کوتاه عرض بکنم. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که تکنولوژی و کلاً هر آنچه که از خارج از یک فرهنگ و یک تمدن وارد اون فرهنگ و تمدن میشه با خودش فرهنگ خودش رو هم میاره. یعنی ما الان اگر اینترنت وارد کشور ما میشه و هر تکنولوژی دیگه‌ای با خودش فرهنگ خودش رو هم همراه میکنه. خب این اون کاریه که باید اوغلای ما، اون حاکمان ما، کسانی که تو این قضیه دستن در کارن، باید فرهنگ رو از اون تکنولوژی جدا بکنن. ما با تکنولوژی مخالف نیستیم، اما چون طرف مقابل دنبال این هستش که با یک بستری مثل بستر تکنولوژی فرهنگ خودش رو هم وارد بکنه، میاد از این فضا استفاده میکنه، و اگر کسی همین وسط بیاد مخالفت بکنه میگن اینها تکنولوژی زدن، اینها کسایی هستن که
تکنولوژی ستیز هستند.
بله، تکنولوژی ستیز هستن و با تکنولوژی مخالف هستن. نه، کسی با تکنولوژی مخالف نیست. اون چه که ما باهاش مخالفیم اون فرهنگ وارداتی یا فرهنگ استعماریه که لابدای این تکنولوژی مخفی میشه و با خودش وارد کشور میشه. ببینید دقیقا همین نکته هستش. جواب حضرت عالی رو من از همینجا میخوام بگم که جریانات سیاسی زمانی که با این تکنولوژی روبرو میشن، ناخودآگاه تحت تاثیر اون فرهنگش قرار میگیرن. شما الان نگاه بکنید از این فضایی که الان وجود داره و این تکنولوژی که وجود داره در کشورهایی که مبدع این تکنولوژی بودن، سیاستمدارانشون چگونه با هم دیگه صحبت میکنن، جریانات سیاسی چگونه پنجه در پنجه هم میندازن و خراش میدن صورتهای همدیگه رو توی همچین فضایی. و متاسفانه جریانات سیاسی ما فکر میکنن که راه درست همینه، فکر میکنن که نحوه استفاده از این تکنولوژی، نحوه استفاده از این بستر همینه. این که شما اگر در فضای حقیقی خیلی نمیتونین با هم دیگه اونجوری که واقعا درونیاتتون هست صحبت بکنین، در فضای مجازی میتونین این کار رو انجام بدین. ولی خب این آسیب‌هایی داره که خب این آسیب‌هاش اون چیزهایی میشه که ما الان در برخی از کشورهای دیگه میبینیم، در همین حال و هوای این روزهای آمریکا داریم میبینیم که چگونه دارن با هم دیگه برخورد میکنن. و اگر به فکر نباشیم این فضا میتونه به تدریج برای جریانات سیاسی خود ما هم در کشورمون به وجود بیاد.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتی. برنامه تنگی احد به آسیب شناسی تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی و تحقق آرمانها و ارزشهای این انقلاب میپردازه. موضوع برنامه و فضای مجازی جریان سیاسی و آسیبها هست. جناب آقای مؤمن نسب، حضرت عالی، دیدگاه نهایی خودتون پیرامون موضوع ارائه بفرمایید.
خب من در پایان هم تشکر میکنم از رادیو گفتگو که یک همچین موضوع رو مطرح کردم. این که برمیگردم به همون حرف اولی خودمون، یعنی ما به یک مسئله ملی که میتونه همه ابعاد زندگی ما رو به خطر بندازه یا مفید واقع بشه، ماشین میتونه فرصت باشه، میتونه تهدید باشه، ماشین مسئله است. اگر ما درست بهش پرداختیم و همه ملاحظات رو در نظر گرفتیم، یک فرصت طلایی است، قطعا طلایی است. ولی اگر نه، خب میتونه یک تهدید وحشتناک باشه. اون میتونه سرعت زندگی ما رو انتقال پیدا در واقع ارتقا پیدا بکنه
یا سرعت نابودیمون.
آره، سرعت نابودیمون رو که عرض شد خدمتتون. من فکر میکنم با این عبارت از مقام معظم رهبری خوبه صحبت خودم رو تموم بکنم. اینکه حضرت آقا میفرماند که امروز فضای مجازی مثل رود خروشانی است که هر روز بر خروشانی آن افزوده می شود. اگر تدبیر کنیم، سد بزنیم و کانال بکشیم، میتونیم از استفاده مفید بکنیم. ولی اگر رهاش بکنیم، همه چیز ما رو با خودش میبره. ببینید، بعد ادامه میدم که متاسفانه امروز فضای مجازی در کشور ما فضای رها شده است. اون جمله معروف آقا معظم رهبری که میگن که فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اهمیت داره، ما از یک کانالی سوال پرسیدیم که این خیلی سنگینه، اصل انقلاب، این همه شهید، این همه مبارزه، نه انقلاب و انقلاب، حالا مثلا انقلاب اسلامی با همه ابعادش، اون وقت نه فقط تو ایران هست، نه اصلا، بله، هر چی که ما داشتیم از بعد اسلام تا امروز بدونیم، انقلاب بدونیم و اسلام بدونیم، میگن به اندازه اینه. بعد ما پرسیدیم چرا یه همچین تعبیر به کار رفته، میگن که چون اگر فضای مجازی رو جدی بگیریم، میتونیم همین انقلاب رو به سراسر دنیا صادر بکنیم و مردم هم همون حس خوشبختی رو داشته باشن، واقعا خوشبخت باشن. ولی اگر جدی نگیریم، میتونیم همین انقلاب رو هم از دست ما در بیاره. و من متاسفم برای کسانی که نمیگذارن این فضا جدی بشه با سیاسی بازی، با سیاسی بازی مقطعی که بعدن هم دودش به چشم خود اینها میره. و امیدوارم که انشاءالله این در واقع جایگاه ملی برای نگاه به فضای مجازی در کشور شکل بگیره و ما این مسئله رو تبدیل به یک فرصت بیبدیل بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی. هموطنان گرامی، شنونده ای عزیز این برنامه، برنامه تنگ احد، به یاد بسپاریم که در مسیر پرفراز و فرود انقلاب اسلامی، کمینگاه ها و تنگه های فراوانی قرار دارند که هر کدام از آنها می توانند تجربه تلخ تنگی احد باشند. هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که تجربه تلخ تاریخی تنگی احد برای انقلاب اسلامی ما در فضای مجازی رخ دهد. جناب آقای آرده بود، دیدگاه پایانی حضرت عالی هم می شود.
من از یکی از صحبت‌های جناب مربیان خواهم وام بگیرم و اینجا یک موضوع تفصیلی تر، خیلی کوتاه‌تر ولی تفصیلی تر بگم. اینکه ایشون فرمودن که کالاها با خودشون فرهنگشون رو حمل میکنن یک واقعیت، یعنی اینکه اگر شما یه کالایی مثلا یه تلویزیون هم خریداری بکنید، فرهنگش رو با خودش داره میاره. یه کتاب حتی شما اگه خریداری کنید، فرهنگش رو داره میاره. اگر یه دونه نمیدونم رادیو خریداری بکنید، فرهنگش رو با خودش داره میاره.
حتی یک فنجان،
تا کوچکترین حالا کالاها. ببینید، این یک دیدگاه بسیار دقیق در دنیا که اگر شما در حوزه ارتقاء فرهنگ خود خودتون مردمتون تلاش نکنید، دیگرانی هستند که با اهداف متعدد اقتصادی، فرهنگی، هویتی، بالاخره اونها هم میخوان تمدن خودشون رو بسازن. یک نزاع تمدنی هم الان در دنیا هست. الان به سر شده فضای مجازی و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که سرعت بالایی هم داره، هم نزاع تمدنی ما خیلی به لبه خودش رسیده. حضرت آقا فرمایند ما در یک پیچ تاریخی هستیم. اونها هم میگن که آقا در آخر زمان فقط بعد یهود بمونه روی زمین.
این جهان گشایی ها که زمانی مغول ها بودن، زمانی اسکندر بود، الان جهان گشایی فضایی
دقیقاً. ببینید چون ما منطبق میدونیم فضای مجازی رو با زندگی حقیقی، شما اگر در فضای مجازی بتونید یک نفر رو، مثلا آمریکایی ها در خاک یک کشوری کاری کنند که ذهنش آمریکایی بشه، قلبش آمریکایی بشه، اونجا خاک آمریکاست. ببینید این صحبت کاملا منطقی هست. شما اگر یک فردی رو بخوایم مثال مذهبیشو بزنیم، ذهن و قلبش در حوزه مذهب پرورش پیدا بکنه، همونجا همین فرد کربلاش همونجاست، خدا همونجاست، کعبش همونجاست. خب برعکس این هم بشه همینه، طرف اینجا جسمش زندگی میکنه. از آقای تعبیر دارن توزه جنگ نر میفهمن که طرف جسمش سالمه اما روحش در قعر جهنمه. اگر توی جنگ نم هدف قرار بگیره و این تیرها بهش بخوره. نکته آخرم جناب اسماعیلی، ارتقاء سواد رسانه، دانش رسانه‌ای، مهارت رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای از نان شب واجب تره. یعنی در همه حوزه ها، مخصوصا اگر ما حوزه های سیاسی رو داشته باشیم که پیام هاشون قالب اجتماعی بگیرن، بسیار خطرناکه و میتونه باعث تغییر ذائقه، تغییر رفتار و تغییر کنش مردم نسبت به وقایع، موضوعات و حالا فضاهای محیطی پیرامونش بشه.
شما جناب آقای علیرضا داوود، دبیر محترم نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی، و سخن پایانی شما جناب آقای مجید مربایان، کارشناس رسانه‌ای مطالعات تروریسم.
من به عنوان نکته پایانی عرض میکنم آقای اسماعیلی‌مون، همین که فضای مجازی فضایی نیست که در اختیار ما باشه، بسترش در اختیار ما نیست، زمین کس دیگری است، دشمنی که این زمین رو طراحی کرده. جریانات سیاسی، گروه‌ها، مردم و همه باید مراقب باشیم که در زمین دشمن باید با اصولی بازی بکنیم که در نهایت ضربه رو به دشمن ما وارد بکنیم، نه اینکه از این فضا خودمون آسیب بزنیم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، همچنین از شما جناب آقای مؤمن نصر، جناب آقای آل داوود، و شما شنوندگان عزیز که برنامه تنگه احد رو انتخاب کردید. موضوع تنگه احد امروز ما فضای مجازی، جریان سیاسی و آسیب ها بود که به بررسی ابعاد مختلف اون پرداختیم. با آرزوی روزی خوش برای شما عزیزان، مانا باشید، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
کلید حل مشکلات اقتصادی داخل کشور است. ما در زندگی روزمره به طور مداوم در حال حل مسئله هستیم. برخی از این مسائل ساده‌اند ولی برخی دیگه به فعالیت‌های فکری پیچیده نیاز دارند، مثل مسائل اقتصادی نظیر گرانی، بیکاری، تورم و رکود اقتصادی، مسائل و مشکلاتی که همگی راه حل دارند و راه حل اونها در داخل کشور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی موحدی هستم، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتیه. درآمدهای نفتی معمولاً افزایش و کاهششون اثرات متفاوت و مخربی رو بر اقتصاد کشور داره. معمولاً افزایش درآمدهای نفتی باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور میشه و کاهش درآمدهای نفتی موجبات کسری بودجه و افزایش نقدینگی ناشی از تأمین پولی کسری بودجه میشه. پر واضحه که تأمین پولی کسری بودجه باعث رشد افسارگسیخته نقدینگی نسبت به رشد تولید داخلی میشه و همه این عوامل مقدمات تورم‌های مزمن رو به وجود میاره. اما سوال اینه، برای کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید چه کار کرد؟ بیشتر کشورهای دنیا درآمد مورد نیاز خودشون رو از مالیات تأمین میکنن. اما سوال اینه، آیا برای کشوری مثل ما با این مشکلات اقتصادی و فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه، افزایش مالیات ها امری ممکنه؟ اگر بخوایم خیلی دقیق تر نگاه بکنیم، در واقع مالیات مهمترین منبع تأمین پایدار و عادلانه بودجه کشور هاست. ما هم میتونیم به این سمت حرکت بکنیم. یعنی در این حال که میتونیم از مالیات برای تأمین بودجه استفاده بکنیم، با تغییراتی در ترکیب سبد بهینه مالیات اون رو عادلانه تر بکنیم. در واقع ما حدود 45% از تولید ناخالص داخلی کشور رو داریم که مشمول مالیات نیست و یا اساساً معاف از مالیاته. حدود 50 تا 100 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم و خیلی از پایه‌های مالیاتی رو اساساً در نظام مالیاتیمون نداریم. برای مثال مالیات بر جمع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر درآمد کشاورزی. ما میتونیم با اضافه کردن این مالیات ها نه تنها درآمد مالیاتی رو بیشتر بکنیم، بلکه از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد هم بکاهیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز بارد با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه، لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
جوانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رو.
وقت شما به خیر باشه. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان عاشقی به سبک ون گوگ. اما قبل از این که هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، بخشی از این کتاب رو با صدای خانم کیاندخت محمدی به اتفاق هم می‌شنویم.
به قول نازلی، نقاشی آدم را کر می‌کند. شنوایی آدم را می‌برد توی رنگ‌ها و نقاش وقتی به نقاشی فکر می‌کند یا وقتی دارد تابلویش را می‌کشد، هم رنگ‌ها را می‌بیند و هم می‌شنود. بو و مزه‌ای که حس می‌کند، بو و مزه رنگ است و با دنب باریک و بلند قلمو عشقش را هم به تن تابلو می‌ریزد و گاهی اصلاً هوس می‌کند که از نوک انگشتش برای درهم کردن و ساختن رنگ‌ها استفاده کند. همیشه خدا کناره منفذها و زیر ناخن انگشت اشاره من رنگی بود و موقع کشیدن و فکر کردن به نقاشی صدایی غیر از رنگ نمی‌شنید.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 212 صفحه‌ای عاشقی به سبک ون گوگ نوشته محمد رضا شرفی بود.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب.
داستان این رمان ماجرای زندگی پسری به نام البرز که در خانه یکی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی به عنوان فرزند خدمتکار بزرگ میشه و با دختر تیمسار به نام نازلی هم بازی بوده و با گذشت زمان عاشق اون شده. اون در ابتدای رمان به خاطر نازلی دست به هر کار عجیب و غیر معمولی میزنه، ولی همین امر موجب میشه که خواننده تا پایان داستان به دنبال کردن البرز و ماجراهای اون ترغیب بشه. این رمان در واقع تصویری از فضای روشنفکری عصر پهلوی رو به تصویر کشیده و خواننده رو تو اون فضا قرار میده. شخصیت اصلی داستان نقاش معمولیه که در طول روایت داستان شیدایی خودش از پیلهی که به عنوان هنر دور خودش پیچیده خارج میشه و پوست میندازه و وارد فضای واقعی جامعه میشه. علاوه بر وجه ادبی زیبای این رمان، به نظر میرسه که نویسنده ظرافت ها و جزئیات نقاشی رو هم به خوبی شناخته و بیان میکنه. کتاب تو 4 فصل نوشته شده و تمام داستان ها از زاویه دید البرز که به طور اتفاقی در جریان ماجرا قرار گرفته در حال روایت. فصل آخر در حقیقت روایتی از اتفاقاتیه که بر سر مردم شمال خراسان اومده و به جریانات مشروطه و ظلم بر دختران قوچان بر اثر فشار حکومت اشاره میکنه. عاشقی به سبک ون گوگ کتابیه که بعد از خوندن اون دوباره به سراغش میرید. اگر علاقه من هستید این ماجرا رو دنبال کنید، پیشنهاد میکنم حتما کتاب عاشقی به سبک ون گوگ رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
درود بر شما همراهان و شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو و یک سلام هم تقدیم به عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدید. در ایام دهه فجر هستیم که این ایام رو گرامی می‌داریم و حضور شما خوبان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. یک بار دیگه خدمتون اعلام کنم که امروز 14 بهمن ماه سومین روز از دهه فجر نامگذاری شده به نام انقلاب اسلامی، جوان ایرانی، امید و خودباوری و پیشرفت علمی. موسیقی
زمستان بود، زمستان بود، با افسرده از بیداد سرما بود، پریشان از هجوم باد سرکش باب گلها بود. کسی آمد، کسی آمد، کسی که در نگاهش شعر سبزش جاری بود، کلامش در زمستان مثل خورشید بهاری بود، مثل خورشید بهاری بود. کسی آمد، کسی آمد، سرودی تازه بر لب داشت، کسی از نسل صبح و نور آینه، که فانوس سحر در ظلمت شب داشت، به نام عشق دشت از لال گلگون شد، دوباره با مجنون شد، دوباره با به گل بانگ رهایی چشم ها بیدار شد، از خواب دوباره قطره ها شد رود، رودها سیلاب سحر شد، با چشمش را به روی روشنی وا کرد، سحر شد، سحر شد، چشمه ها جوشی، بهار آمد، زمستان رفت، زمستان عاقبت از سرزمین نور و ایمان رفت، بهار آمد، بهار آمد.
شما شنونده یه شبکه رادیویی گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین و میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 و سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 در ارتباط باشید. سامانه رابطه